ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 12 دی ماه 1399 خورشیدی است، برابر با نخستین روز از سال 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و در هر کجای دنیا اگر هستید و سال نوی میلادی رو جشن میگیرید، این سال رو به شما تبریک میگم. همراه با ما باشید در نیم ساعت آینده که خبرها و گزارش‌هایی رو برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با محمد زرقامی همراه بشیم و ببینیم که تازه ترین خبرها چه هست. از محمد بشنویم.
بله، در آغاز این روز سال 2021 میلادی به سر میبریم، بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2021 میلادی به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش آسوشیتد پرس این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری آزاد به توافق رسیدند. این توافق روز 8 دی ماه به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و مجلس بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. توافق مذکور نحوه مناسبات تجاری 894 میلیارد دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را در آینده تعیین می‌کند. همچنین پرتغال از روز جمعه اول ژانویه ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل می‌گیرد. دوره ریاست پرتغال با 2 چالش همزمان، هماهنگی بسته کمکی اتحادیه اروپا و چالش‌های بهداشتی ناشی از کووید 19 از جمله ترویج واکسن‌ها روبروست. سازمان جهانی بهداشت هم شامگاه پنجشنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را که اولین نوع اعتبار سنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در یک سال اخیر است، منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت این مجوز به همه دولت‌ها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. این مجوز همچنین یونیسف و سازمان بهداشت پانامریکن را قادر می‌سازد واکسن mRNA را برای توزیع فراهم کنند. از زمان ظهور ویروس جدید کرونا بیش از 83 میلیون مورد رسمی تایید شده و بیش از 1,800,000 مرگ و میر در جهان ثبت شده است. اعتقاد بر این است که در هر دو مورد ارقام واقعی بیشتر است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. بر سر انفجار در یک واحد مسکونی در اهواز دست کم 12 نفر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه به وقت ایران، طبقه دوم یک مجتمع مسکونی در خیابان 15 غربی کیانپارس اهواز بر اثر نشت گاز منفجر شد. طبقه دوم این ساختمان به کلی ویران شده و طبقه سوم هم آسیب دیده است. مدیر عامل هلال احمر استان خوزستان گفت تاکنون 12 مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند. به گفته او یک کودک خردسال هم زنده در زیر آوار شناسایی شده و امدادگران در حال عملیات آواربرداری برای نجات جان این کودک هستند. به گفته مدیر عامل هلال احمر با توجه به حجم آوار از سگ‌های زنده‌یاب در این عملیات استفاده می‌شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. در نامه این نمایندگی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان آمده است که اقدامات آمریکا ستیزه‌جویانه و جنگ‌طلبانه است و محیط امنیتی پرتنش این منطقه بسیار حساس را وخیم‌تر ساخته است. به دنبال تهدیدات مکرر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، آمریکا تدابیر نظامی امنیتی خود را در منطقه افزایش داده و تاکید کرده که به هر اقدام ایران پاسخ خواهد داد. همچنین کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه 11 دی ماه اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. به گفته آسوشیتد پرس با خروج تنها ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس، قدرت تهاجمی ایالات متحده در میانه تنش‌ها با ایران کاهش خواهد یافت. و سرانجام یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم با توجه به وقت کم که روبر حسین، بازیگر نسل پدران و مادران ما، سپیده بازیگر فرانسوی، به هر حال در سن 93 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
خیلی ممنون، سپاسگزار از تو محمد و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله. اما چکیده ای از آن چه در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. یکصد و چهارده کشته و 6286 بیمار جدید، این آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. وزارت بهداشت ایران میگوید آمارها نزولی شده، اما برخی مقامات از احتمال شیوع موج جدید کرونا از بهمن ماه خبر دادند. یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس پاسداران در عراق، تنش بین تهران و واشنگتن افزایش یافته. ایران میگوید از آمریکا انتقام سخت میگیرد. آمریکا اما گفته کشته شدن هر آمریکایی در عراق را از چشم ایران خواهد دید. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. بنابر تازه‌ترین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 114 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و شمار کل جان باختگان به بیش از 55300 تن رسیده. در همین مدت 6286 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که شمار کل بیماران را به بیش از 1,200,000 نفر می‌رساند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این اعلام شده بود که هیچ شهری در وضعیت قرمز قرار ندارد. اما نوع جهش یافته ویروس کرونا هم این روزها به نگرانی ها دامن زده. سعید نمکی وزیر بهداشت گفته کنترل مبادی ورودی زمینی، دریایی و هوایی برای جلوگیری از شیوع این ویروس در ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. همراه بشیم با روزبه بلحری، همکارم که خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کرده. روزبه، چه خبرهای جدیدی هست؟
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. سعید نمکی وزیر بهداشت همونطور که اشاره کردی ابراز نگرانی کرده از نوع جهش یافته ویروس کرونا. در نامه به رئیس و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران گفته دلنگرانی‌های در مورد گرفتاری مجدد به گرداب سهمگین این بیماری وجود داره. در همین ارتباط نسبت به عادی پنداری و سهل انگاری به دلیل فروکش کردن بیماری در استان‌های مختلف ایران و بازگشت رفتارهای اجتماعی نادرست هشدار داده و گفته که همکاری مؤثر در اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت با کاهش موارد بستری و مرگ و میر نباید سست و کم رنگ بشه. سعید نمکی همینطور خواستار افزایش تعداد تست‌های کرونا شده و همینطور تاکید کرده بر توجه به قرنطینه افراد مبتلا و آلوده به ویروس و اون رکن اساسی مهار بیماری دونسته. در مورد نوع جهش‌یافته ویروس کرونا که در برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی دیده شده و البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اون ویروس انگلیسی نام می‌برند، نوشته که ردیابی مستمر و گزارش سریع هر گونه تغییر در ویروس داخلی و همچنین اعمال کنترل شدید بر ورودی‌های زمینی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه برخورداره. در همین ارتباط هم پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که پیشتر اعلام کرده بود که آماری که داده میشه از مرگ و میر در حقیقت باید ضرب در دو بشه، در گفتگو با ایلنا گفته الان وضعیت خوب هست، تعداد بستری ها کم شده اما احتمالاً یک افزایش شیوع دیگر وجود خواهد داشت و ابراز امیدواری کرده که این افزایش به پیک یا موج جدیدی به بود تبدیل نشه.
روز به شاید مهمترین خبری که این روزها وجود داشته باشه واکسن این بیماری هست به کووید 19 که در همه کشورها به هر حال صحبتش هست. بسیاری از کشورها شروع کردن واکسینه کردن رو. ایران هم خب به هر حال هم واکسن داخلی قرار هستش که خبرهاش هست که قرار استفاده بکنه و همینطور واکسن خارجی هم صحبتش بود که از چند کمپانی قرار هست که خریداری بشه. اما امروز محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا رو متهم کرده که ویروس کرونا رو به گفته او دستکاری و آلوده کردن. داستان چیه؟
خب قبل از اینکه به صحبت‌های محمد رضا نقدی بپردازم سپیده این رو بگم که کیانوش جهانپور سخنگوی سابق وزارت بهداشت و حالا سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که هیچ محموله واکسن کرونا از هیچ مبدعی به مقصد ایران بارگیری و ارسال نشده. شایع شده بود که گویا نخستین محموله واکسن کرونا از کره جنوبی به ایران وارد شده. اما در مورد صحبت‌های معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران یعنی محمد رضا قندی این رو بگم که گفته که صاحبان شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا کسانی هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد شده و باید 20% از جمعیت دنیا کم بشه. خب این صحبت رو کرده و هیچ گونه شواهدی مدرکی سندی در این رابطه ارائه نکرده. محمد رضا نقدی اضافه کرده بر اساس اسنادی که وجود داره که باز هم اونها رو منتشر نکرده این مؤسسات یعنی شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا خودشون ویروس رو دستکاری و آلوده کردن و گفته در چنین شرایطی چگونه میشه به اونها اعتماد کرد و من اعتماد نمی‌کنم. محمد رضا نقدی چند روز پیش صحبت کرده بود که پاسداران هم از مصرف واکسن‌های خارجی کرونا خودداری کنند.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری از آخرین خبرهای شیوع ویروس کرونا در ایران به ما گفت. تنفسی کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته. در همین حال ایالات متحده از خارج کردن ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتس از خلیج فارس خبر داده. وزیر دفاع آمریکا گفته این ناو هواپیمابر مأموریتش در منطقه پایان یافته. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تهدید، هشدار و موزگیری یک روز بر روی توییتر و روزی دیگر در میدان واقعی. این وضعیت ایران و آمریکا در 364 روز گذشته بوده است. وضعیتی که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بغداد آغاز شده در طول سالی که گذشت فراز و نشیب داشته و حال در هفته های اخیر و در آستانه اولین سالگرد اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و همراهانش شدت گرفته است. هر یک دیگری را به زمین چینی و برنامه ریزی برای آغاز درگیری متهم می کند. در هر دو طرف هم درباره نحوه مدیریت این بحران اتفاق نظر وجود ندارد. در تازه ترین اقدام از سوی طرف آمریکایی تصمیم به خروج ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتس از خلیج فارس گرفته شده است. آن هم یک روز پس از به پرواز درآمدن دوباره بمب‌افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس. اقدامی برای قدرت نمایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران که برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند شاید در اندیشه انتقام گیری باشد. اما رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN بازگرداندن ناو یو اس اس نیمیتس به ساحل غربی آمریکا را اقدامی برخلاف این برنامه نمایش قدرت ارزیابی کرد و می‌گویند این تحرکات ضد و نقیض احتمالاً از یک اختلاف نظر در وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که حال با وزیر موقت در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ به کار خود ادامه می‌دهد. مقام‌هایی که از پنتاگون با رسانه‌های آمریکایی و بدون نام صحبت کردند، درباره میزان تهدیدی که از سوی ایران وجود دارد نیز اظهارات متفاوتی کردند. گروهی معتقدند که سطح تهدید در بالاترین مرتبه است و گروهی دیگر می‌گویند این میزان از تهدید بزرگ نمایی شده است. برخی هم معتقدند نمایش قدرت هفته‌ای اخیر ایالات متحده در منطقه از جمله در عراق موجب شده است که ایران در محاسبات خود تغییراتی ایجاد کند. آن سوی میدان در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شد که اطلاعات از عراق نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد زمینه به گفته او ساختگی برای جنگ است. او البته سندی برای ادعای خود ارائه نکرد. آقای ظریف در حالی میگوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از خود دفاع میکند که در روزهای منتهی به کشته شدن قاسم سلیمانی مقامهای متعددی در جمهوری اسلامی بار دیگر از گرفتن انتقام سخت سخن گفتند. اما گویی نگاههای یکسانی به این موضوع وجود ندارد. برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران این انتقام سخت به نوعی در خروج کامل آمریکا از منطقه خاورمیانه تعریف میشود.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه اون روزی است که انتقام نهایی رو ما گرفتیم.
اما اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی در سپاه قدس روز جمعه تهدیدهایش را فراتر از همه چیزی که معطوف به منافع آمریکا در منطقه بود برد و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی را به اقدام در خانهشان تهدید کرد.
مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان در حال خروج از فرودگاه بغداد در شامگاه 12 دی ماه در پی حملات پهپادی آمریکا کشته شدند. ایران در واکنش یک پایگاه آمریکا در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد. در میانه این تنش یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین هم بر فراز تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما در همین رابطه گفتگویی داشتم با مهران براتی تحلیلگر سیاسی از آلمان و از او پرسیدم خروج ناو هواپیما برای USS نیمیتس آمریکا در شرایطی که تنش بین ایران و آمریکا به بالاترین سطح خودش رسیده چه مفهومی داره. مهران براتی:
خب آمریکا مایل هست که این تهدید متقابل رو در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ کنه، نگه داره. پیام های خیلی متضادی میاد، بعد ناو شکن ها میان به خلیج، بعد هواپیما بیرون میرن و حرکات از این دست زیاد انجام میگیره. ولی اصل موضوع به این بر میگرده که در جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که نیروهایی باشن که وجود داشته باشن الان که بتوانن مذاکره با آمریکا رو برای پایان تحریم ها رو به پیش ببرن. جانشین آقای سلیمانی تهدیداتی کرده، قبلا مجلس یه قانونی تصویب میکنه دولت رو مجبور به اقداماتی در زمینه اتمی بکنه که معناش میتونه پیشرفت به سوی ساخت یک سلاح هسته‌ای باشه و دولت داره مقاومت میکنه. همه اینا نشان از آن داره که اصولگرایان و نظامی ها و پاسداران، سپاه پاسداران یا رهبریشون فکر میکنن در این 6 ماهی که باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اقدامات رو به طوری به پیش ببرن که مذاکره‌ای انجام نگیره و بعد هم با تغییر دولت، تغییر ریاست جمهوری و یک دست شدن جریانات سیاسی در ایران نوع مذاکره و نتیجه اون از طرف جمهوری اسلامی تعیین بشه و آقای ظریف و روحانی دیگه در اون نقشی نداشته باشه.
همطور که در ایران هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، به هر حال در آمریکا هم اختلاف وجود داره در وزارت دفاع و اینکه عده‌ای میگن که آمریکا باید آمادگی نظامی داشته باشه در مقابل هر حرکت احتمالی ایران، شماری هم میگن که این کار تنش رو بیشتر میکنه. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ کدوم دیدگاه رو فکر میکنید که درست است؟
اتفاقا هر دو دیدگاه در دولت آینده جو بایدن هم وجود داره و وجود خواهد داشت. وزیر خارجه تعیین شده از مشاورین که برنز باشه و سالیوان باشن میشنویم که به هیچ وجه مایل نیستن که آمریکا یک باره بخواد تحریما رو برداره، هرچند از نظر عملی و تکنیکی اصلا ممکن نیست، بلکه میخوان به اصطلاح خیلی انتخابی بعضی تحریم ها رو به اصطلاح شایع‌تر کنن، بردارن، ولی مقداری امکانات برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن برای دستیابی به منابع مالی. ولی هدف اصلی که در دولت آقای ترامپ بوده، در دولت بایدن هم هست، یک مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، مسئله موشک‌های بالیستیک و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه. اینها اهداف دولت بایدن هم هست، هرچند اقدامات چون در این جهت خواهد بود که تحریم ها رو کم بکنن، به تدریج بردارن، این مسئله ایست که 6 ماه 7 ماه 8 ماه تا 10 ماه طول خواهد کشید و جمهوری اسلامی در شرایطی که الان وجود داره با این تهدیدات متقابلی که میشه و ناروشنی هایی که الان در سیاست آمریکا وجود داره، امید بر این داره که بتونه با تهدیدات گسترده تر در حقیقت سر میز مذاکره امتیازهای بیشتری بگیره، به ویژه با این امکان که سیاستگذاری در جمهوری اسلامی یک دست میشه و نظامی ها دست بالا رو خواهند گرفت و اینا فکر میکنن با این تهدید الان دولت موجود هم که منتقل میشه به دولت آینده، سیاست هایی رو که منتقل خواهد شد در این جهت تعدیل خواهد کرد که تحریم ها زودتر برداشته شن تا با این تهدیدات جمهوری اسلامی روبرو نشن. ولی این یک حساب نادرستی است. ما در امریکا هنوز نمیدونیم که سیاست آتی دولت بایدن در چه جهتی خواهد بود، هرچند همه صحبت از دموکراسی و آزادی و صلح و امنیت می کنند.
تحلیل مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد هدف راکت‌های کاتیوشای شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که البته تلفاتی در بر نداشت، اما رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به ایران هشدار داد. در پی یکی از حملات جدید موشکی به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی، دولت عراق به بازداشت برخی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصحاب الحق اصحاب اهل الحق، یکی از گروه های شبه نظامی شیعه فعال در عراق که گفته میشه تحت حمایت جمهوری اسلامی است، اقدام کرده. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در واقع در یک سال گذشته بارها تهدید کرده که از آمریکا انتقام سخت میگیره و الان هم که خب در عراق در آستانه سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، میبینیم که تحرکاتی از طریق گروه‌های تحت حمایتش انجام میشه. فکر میکنید عملاً ایران این تهدیدهایی که میکنه با این تهدیدها چه کاری میتونه انجام بده با توجه به اینکه بارها و بارها گفته که انتقام سخت میگیره؟
خب با توجه به سالگرد ترور قاسم سلیمانی، میدونیم که در ایران، در جای جای ایران به هر حال فعالیتایی رو شروع کردن برای به حساب این سالگرد و تجلیل از کارهایی که قاسم سلیمانی انجام داده و در همین راستا به هر حال تهدیدهایی هم عنوان شده. ولی به باور من فکر نمی کنم که اون گونه که مقامهای ایرانی اذعان کردن بخوان در این برهه خاص زمانی دست به کاری بزنند که باعث بشه آمریکا به ایران حمله بکنه یا اقدام نظامی انجام بده. یعنی به رغم این تهدیدها، ایران از یک خط قرمز آمریکا تا حالا به رغم همه اون کارهایی که در سال گذشته در خلیج فارس در ارتباط با اون کشتی ها انجام داد و یا حمله به پایگاه اسد، عبور نکرده. به اون اینکه پرسنل آمریکایی کشته نشند. اینها در این برهه زمانی بیشتر به باور من حرفه. ولی اینکه ایران در موقع مختزی بخواد کاری انجام بده یا انتقام جویی بکنه، اون رو نمیشه نادیده گرفت.
درسته، چون هم حسن روحانی تأکید کرده که انتقام نهایی گرفته خواهد شد و هم اسماعیل قاآنی گفته که در واقع خانه خودتون پاسخ کشته شدن قاسم سلیمانی رو خواهید داد. اما آمریکا چطور؟ ایالات متحده هم به هر حال از سوی ناو هواپیمابرش رو از خاورمیانه خارج کرده و اعلام میکنه که ماموریتش تموم شده. از طرف مقابل بمب افکن‌های استراتژیک خودش رو در واقع در یک ماه گذشته دو بار بر فراز خلیج فارس به حرکت درآورده و مانور داده. اون بر رو چطور ارزیابی میکنید؟ اونها چه پاسخی میتونن بدن یا چه در واقع حرکتی میشه از سوی آمریکا پیش بینی کرد؟
خب آمریکا با توجه به سالگرد ترور سلیمانی، کشته شدن ترور در واقع فخری زاده و همه اینها تمهیداتی رو قائل شده، به این خیلی طبیعیه برای آمریکا بتونه پیش بینی هایی رو بکنه که جلوگیری بکنه از اقدامات احتمالی ایران، به عبارت دیگر بازدارندگی، و به همین جهت اومده یک رشته کارها رو انجام داده. خب یک ذره اتمی رو وارد خلیج فارس کرده با ناوهای همراهش، پیش از اون ناو نیمیتس، ناو هواپیمابر نیمیتس رو وارد منطقه کرده، همینطور که خودتون گفتین هواپیماهای بمب افکن‌های استراتژیک بی 52 رو تا حال سه بار در فراز خلیج فارس به پرواز درآورده. همه اینها بازدارندگی و در واقع پیشبینی هست که اگر ایران کاری انجام بده توانایی این رو هم داشته باشه. ولی بود دیگر این رو اونگونی که من میبینم در واقع اون چیزیست که در سیاست بین الملل ما بهش میگیم دیپلماسی ناوچه‌های توپدار، یعنی پیجویی اهداف سیاست خارجی با نمایش قدرت، عموما قدرت دریایی، در واقع با تهدید به حمله نظامی و جنگ که طرف مقابل رو که جمهوری اسلامی باشه وادار بکنه که دست به کار ناسزایی نزنه. این همیشه آمریکا این رو در پیش گرفته. ولی در این شرایط بازم تکرار میکنم، به برداشت من ایران کاری نخواهد کرد، برای اینکه ایران منتظر این هست که گشایشی در کارها به وجود بیاد وقتی که بایدن میاد سر کار. بنابراین دست زدن به هر نوع اقدام نظامی از سوی ایران این مسئله رو منتفی میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی برای بودجه سال 1400ش روی 300% افزایش قیمت نفت حساب کرده و این را لحاظ کرده، یعنی انتظار داده که بایدن یه تسهیلاتی قائل بشه یا تحریم‌ها رو کم بکنه. به همین جهت اینها بیشتر جنگ‌های روانی است و در این حال بازدارندگی از ایران که کاری انجام نده، مگر اینکه بعضی از گروه‌هایی که در داخل همون عراق هستند که انتظار میره و گفته میشه که تحت کنترل جمهوری اسلامی هستن، بخوان خودشون خودسرانه انجام بدن. یه نکته دیگر هم اضافه میکنم، به این که عراق هم یک هیئتی رو به تهران فرستاده که با جمهوری اسلامی هماهنگ بکنه که کاری صورت نگیره و باعث نشه که آمریکا دست به اقدام نظامی بزنه که هم به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود، هم به عراق، و هر نوع حمله نظامی با کنش و واکنش میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار و ایران و تمام خاورمیانه رو با آتش بکشه.
بسیار سپاسگزارم. حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و همینطور از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید در رادیو فردا. یادتون باشه که به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا، راه دیگر ارتباط با ما شناسه @فردگرام در تلگرام هست. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و برای ما فایل صوتی یا تصویر و ویدیوهای خودتون رو بفرستید. اما با ما همراه باشید تا بخش بعدی خبرها که حدود نیم ساعت دیگه هست. تا اون لحظه فعلا خدا نگهدار.